من تو پیش فرض رو اگر بپذیریم اولویت ها هم استخراج میشه. اینکه همه انسان ها چون تو جامعه زندگی میکنن، هم تحت تأثیر فرهنگ جامعه هستن، هم بسته به و متناسب با موقعیتی که دارن رو فرهنگ جامعه تأثیر میذارن. اینا وقتی مدیر میشن اندیششون جره میخورد به سازمانشون و به صورت تصاعدی تأثیرشون رو فرهنگ افزایش پیدا میکنه. حالا چه درست بیندیشن چه غلط، اون تأثیرات مخرب میشد یا درست میشد. این سلسله مراتب هرچی میاد بالاتر میرسد به وزیر و رئیس جمهور و رهبری، اینها تأثیراتش گسترده تر میشه. حالا اگر این پذیرفته شد، یه پیش فرض دیگه هم هست و اونم این که چون دخالت در فرهنگ ارادی نیست که بگم این دولت دخالت بکند یا نکند، بخش اعظم دخالت ها اجتناب ناپذیره. حالا یه دولتی علاوه بر مداخلات اجتناب ناپذیرش توجه هم داره، وقت هم میذاره، تخصیص منابع هم میده، روش های نظارت و ارزیابیش هم اصلاح میکنه که تأثیرات افرادش رو تو تحولات فرهنگی بهبود ببخشه. یه دولتی این کار نمیکنه، اولویتش مسائل دیگری میشه، ولی تأثیرات فرهنگی سر جا خودشه. من همجا عرض کنم خدمتون، ببینید سال 59 من مدیر برنامه بودجه استان اصفهان بودم، با یه جمعی از مدیران و استاندار وقت رفتیم توی روستایی در مرز شهر کرد، 7 ساعت رو قاطر بودیم. اونجا چه رسیدیم، نشستیم با روستاییان اون رو تخمه خوردیم و خیلی هم بهم خوش گذشت. 7 سال بعد با یه استاندار دیگه به پیمونکار گفته بودن چه امروز نهار استاندار میاد این منطقه، پیمونکار 72 تا درخت چنار رودخونه رو بریده بود که یه محل صاف چشم‌اندازداری رو آماده کنه که ما بریم اونجا نهار بخوریم. نهارم 5-6 رقم غذا بود. ببینید یک جاهلیتی از زمان رژیم شاه هست در کشور ما که اگر مدیریت نشد این دوباره برمیگرده تو روابط ما، بخش زیادش هم برجشت کرده. اینها مسائل مهمی است که اگر ما به این بلوغ نرسیم، چه عزیز اگر یکی میخواد وزیر بشه 1-2 ماه یه جایی باید آموزش ببینه. حالا نمیشه 2 ماه این آدم رو بیشونی، ولی میشه 5 شنبه با جمعه تجربیات مدیران قبل رو جمع کرد، اوریزه کرد و به این وزیر جدید آموزش داد، همینطور به استاندارش، به فرموندارش، به امام جمعهش، به شخصی که مدیر کل میشه. این اگر اتفاق بیفته که اینها به تأثیر پذیری و تأثیر گذاری خودشون تو حوزه فرهنگ آگاه بشند، تقاضا به سمت هنرمندان، روزنامه نگاران، نویسندگان یه تقاضای جدی خواهد شد، اقتصاد فرهنگ هم رو نخواهد گرفت. به اضافه این که پولی که خرج میکنیم یه مشکلی رو حل میکنه. مثلا شما میای توی بخش کشاورزی تا میخوای تو فرهنگ روستایی کار کنی که اونجا که آموزش فقه نمیخوای به کشاورزی بدی، فرهنگ آبیاری اینا رو میخوای اصلاح کنی، خیلی زود این سرمایه گذاری شما بازده اقتصادی خواهد داشت. اما از ره گذره کار فرهنگی آخر جملات چه من باید بگم خدمت شما، وقتی شما توی جامعه ای رأس هرم رو ولی فقیه میگذارید، حکومت بر دلها لازمه ادامه حیات این نظامه و مراجعه به قانون برای اصلاح رفتارها باید حداقل باشه.
خب دوستان عزیز وقت شما بخیر باشه، عذرخواهی ما رو پذیرا باشید به واسطه قطع برنامه سدید که از استودیوی دیگر رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میشد با موضوع سهم فرهنگ در دولت آینده با حضور نماینده کاندیدای انتخاباتی. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه باشید. بله، همونطور که خدمتون عرض می‌کردم، برنامه صدید مناظره انتخاباتی صدید تقدیم حضور شما عزیزان می‌شد با موضوع سهم فرهنگ در دولت آینده که به واسطه اشکال فنی پخش نمیشه. الان به محض برقراری ارتباطمون با همکارانمون در استودیو شماره 2 رادیو گفتگو این برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب دعوتتون میکنم شنونده ادامه برنامه صدید باشید.
مشخص بکنم که برای ورودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. 5.
شماره 5 انتخاب آقای زاکانی برای ورود به خب شماره 1 هم دارم. نه اولین نفرشون برای مناظره بعدی وارد خواهند شد. جناب آقای مهرعلی زاده بفرمایید یک شماره.
شماره 8.
شماره 8 نداریم. 7 و 1 تا 7 میذارم دوباره بگید. همون 7 و
6.
خب عذرخواهی ما رو بپذیرید به واسطه اشکالی که در پخش مناظره انتخاباتی صدید خدمت شما پیش اومد. انشالله به محض برقراری ارتباطمون با همکارانمون در استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو مناظره انتخاباتی صدید رو با حضور نمایندگان کاندیداهای انتخاباتی تقدیم حضورتون خواهیم کرد. عزیز ارتباطمون برقرار شد. دعوتمون هم شنونده ادامه برنامه صدید باشید.
که باید در سواد فرهنگی خانوار قرار بگیره تقریبا اشاره شد.
نکنید من از این زاویه اگه بخوام بحث شروع بکنم که خیلی فکر میکنن که ما در حساس ترین دوران اقتصادی کشور هستیم، ولی به نظر حقیر الان ما تو حساس ترین دوران فرهنگی کشور هستیم. یعنی ضربه هایی رو حوزه فرهنگ تو طول این مدت خورده که جبران کردنش و برنامه‌ریزی براش و سر پا نگه داشتنش به نظرم خیلی مورد توجه قرار بگیره.
بله.
اون چیزی که به نظرم برای دولت 13 اولویت داره این که اولا فرهنگ رو تو اولویت خودشون قرار بدن. یعنی وقتی فرهنگ تو اولویت قرار داده بشه، از دعا فرمودن دیگه، شما هم یه اشاره کردید، فرمودن فرهنگ مثل هوا میمونه، شما چه بخوای چه نخوای این هوا رو داری تنفس میکنی.
بله.
اگر این تنفس هوا پاکیزه باشه، شما دارید هوای پاکیزه تنفس میکنی. اگر این فرهنگ کثیف باشه، شما دارید فرهنگ کثیف رو عرض کنم استشمام میکنی و ازش داری بهره میگیری. اون چیزی که به نظرم برای دولت آینده مهم باید باشه این که فرهنگ تو اولویت اولش باشه. از اون طرف باید فرهنگ کشور از این بلا تکلیفی در بیاره. این که بالاخره فهمودن 84 تا دستگاه فرهنگی سهمشون چیه، رفتارشون چجوری باید باشه، هر کدوم باید چه میزان تا این که مثلا ما مثلا دولت بیاد استفاده از صدا سیما رو تقلیل بده صرفا گرفتن آنتن هیئت دولت یا آنتن عرض کنم خدمتون که ستاد ملی کرونا و از اون حرف بزنه، این که سطحی ترین استفاده از این ابزار فرهنگیه. به نظرم از این بلا تکلیفی باید یک در بیاره. بلا تکلیفی ما تو حوزه موسیقی داریم، تو حوزه عرض کنم تئاتر داریم، تو حوزه سینما داریم، تو حوزه فضای مجازی داریم، تو حوزه آموزش داریم، تو همه این موضوعات واقعا فرهنگ بلا تکلیفه و باید براش تعیین تکلیف بشه. نکته بعد این که تعامل با هنرمندان تو هر حوزه، این باز باید اولویت اول دولت 13 باشه. ما اگر قرار میدونیم که هنرمند به عنوان بازیگر اصلی فرهنگ،
یه سوال بپرسم، منظورتون همه هنرمندان از دو سر تهیه؟
همه هنرمندان ناکنید بالاخره،
یعنی هنرمند ارزشی غیر دولت خودی غیر خودی ندادید،
ناکنید کسی که بالاخره میشه رئیس جمهور، رئیس جمهوره نه رئیس یک حزب. خب این که بالاخره یک کسی داره در قامت رئیس جمهور قرار میگیره و داره برای بسته های فرهنگی، من شاید زیباترین تعبیر رو تو حوزه حجاب از حضرت آقا دیدم، حالا قطعا دوستان ملاحظه کردن تو یکی از این سفرهای استانی، یکی از خانم هایی که یه مقدار حجابشون، حالا ما میگیم شاید مثلا بد حجاب یا شل حجاب مثلا بودن، که اومده بودن مقابل ایشون داشتن اشک میریختن و ازشون استقبال میکردن و ایشون تعریض میکنن به یکی از همراهاشون، میگن این دلش با نظامه، دلش با انقلابه و اون کسی که مقصره، حالا ایشون با بزرگواری فرمودن من و امثال منن که نتونستیم، عرض کنم خدمتتون که ایشون شاید یه نقص ظاهری داشته باشه و ایشون خیلی بزرگوار گفتن شاید من یک نقص باطنی داشته باشم. این زاویه و این نگاه باید به عرض کنم رئیس جمهور محاکم بشه، باید یک جامعیت داشته باشه. ما داشتیم مثلا زمان عرض کنم شهرداری آقای دکتر قالیباف، این جامعیت تو حوزه فرهنگ به نظرم بود. خب چقد نمره دهیش قابل ملاحظه از هر کسی نمره خاص، ولی حداقل نسبت به این عرض کنم خدمتتون که دوره فعلی شاید مثلا این علاوه حالا حاکمیت شما میدید، یا عرض کنم خدمتتون که مدیریت فرهنگی
یا هنرمندان موسیقی میگن آقای قالیباف هیچ وقت پای ساز ما نشینست و هر جلسه‌ای که موسیقی بود ترک کرد. آیا کسی میتونه
ولی زمان
فرهنگ باشه و موسیقی رو قبول نداشته باشه؟
نه، ولی زمان آقای قالیباف، برای زمان قالیباف تمام فضای شهرداری تخصیص داده شد به عرض کنم، یعنی فضاهایی که مردم تونستن از کنسرت استفاده
اسم این دوستان رو نهید چون بازی حقی هم بود،
میخوام بگم که زمان آقای قالیباف، زمان آقای قالیباف فضاهای ایجاد شد که استفاده از همین افرادی که متولی موسیقی بودن راحت‌تر تونستن ایجاد بکنن.
آقای
هم توی پارک هم توی فضا
شب عید آقای علیزه قربانی پای برج آزادی کنسرت لایو برگزار کردن، آقای معتمدی تو پارک آب آتش کنسرت لایو رایگان بر اینا، خب جدا
زمان آقای قالیباف نبود.
خب بله میگم همین یه مادام
پیش میشه آدم خودش یه چیزی رو قبول نداشته باشه بعد بگید اجرا کنید، همچی چیزی با عقل سالم جور در نمیاد.
من دارم میگم که مدیریت فرهنگ در زمان شهرداری آقای قالیباف، یعنی فضا درست کردن برای همین ابزار درست کردن برای هنرمندان،
اهالی فرهنگ بودن ترسمون از دولت آقای
بزنید من اون از این رسم
بود بکنید ولی مدیریت چه بپنید
من عبور بکنم.
شما وقتتون گذشته خیلی هم جسارتن،
نکته بعدی که عرض کردم اون نگاه جامعیت و تعامل با هنرمنده. نکته بعدی تغییر نگاه لوکس سرمایه‌دارانه از این فضای فرهنگ. ما الان فضای فرهنگ رو یک فضای لوکس و سرمایه‌دار و برخوردار و عرض کنم فرادست و اینها داریم نگاه میکنیم، اینها حتی تو تبلیغات صدا و سیما خودش داره نشون میده. نکته بعدی این که ما نظارت رو بیاریم رو ورودی های فرهنگ. بنده واقعا مخالف سانسورم، خب ولی شما باید قواعد و قوانینی درست بکنی که اصلا به اون سانسور نرسه.
بله.
وقتی ورودی فرهنگو شما نگاه کنید، پولهای کثیفی که تو حوزه سینما اومد مثال زیاده، حالا شما میشه زد اینها باید مدیریت بشه. من نکته اولی هم هزینه خوراک فرهنگی و سبد فرهنگی به نظرم باید کم بکنم.
هادیان در خدمتون هستیم.
من نکته آخری رو میگم. من روی سخنم تو این نکته آخر با این 7 است که امروز با هم بحث میکنن یه خواهشی ازشون دارم.
حالا اولویت ها رو هم بگید، شما این 3 فرصته.
بله. خب اول این نکته رو بگم که در انتخاب مدیران فرهنگی که تعدادشون خیلی کم، از این 84 تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، رئیس کتابخانه ملی، وزارت آموزش پرورشه، خواهشم اینه که چند تا نکته رو رعایت بکنن. اول اینکه کسی که انتخاب میکنن قطعا در سابقش پدید آورنده باشه، حالا یا مطبوعاتی باشه یا صاحب کتاب باشه یا نویسنده باشه یا نمایشگر، بالاخره پدید کسی که دود چراغ نخورده و پدید آورنده نباشه نمیتواند پدید آورنده ها رو مدیریت کنه. یک. دو، مورد وثوق و اجماع اهالی فرهنگ و هنر باشه. نمیشه آدم بگه من موسیقی رو قبول ندارم اما مدیریت فرهنگی رو میپذیرم. نمیشه آدم بگه آقا کنسرت رو قبول ندارم مدیریت فرهنگی رو میپذیرم. نمیشه بگه من سینما نمیرم اما سینمایی‌ها رو دوست دارم. همچین چیزی نمیشه گفت. تو یا فرهنگ با شعب و شاخه هاش رو قبول داری یا نداری. نمیشه آدم دوزیست باشه. به این نکته هم توجه کنن. سوم این که جامعه اطراف باشه، از همه حوزه های فرهنگ و هنر حداقل به اندازه بند انگوش اطلاعات داشته باشه. من 3 دوره تو حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی کار کردم، یعنی کارمند و کارشناس و رئیس اداره در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم، دوره اصلاحات، دوره عدالت و دوره تدبیر و امید. واقعا در دوره عدالت ما زجر کشیدیم که سهوًا مدیران فرهنگی فرهنگ رو ازش درک درستی نداشتن. میدونید که مدیریت هم تابع قانون پاسکاله، یعنی یه فشاری که به یک نقطه مایه میاد به طور مساوی به همه نقاط مایه منتقل میشه. وقتی یه مدیر فرهنگی بالا دست از یک چیزی درک درستی نداشته باشه، این عدم درکش به همه جزئیات اون وزارتخونه انتقال پیدا میکنه. دارای دکترین و نظریه باشه. آدمی که نظریه پرداز نباشه که نمیتونه مدیریت کنه، یعنی جاشو جای محکمی نمیذاره. نکته بعد این که تواریخ، مراجع، معارف، مشاهیر فرهنگونه رو بشناسه بدون پیشکسوتان که یاد. در دولت آقای روحانی پیشکسوتان فرهنگونه رو سر گذاشتن، قدر دیدن، برای همینه که دوست دارن. شما برید ببینید واکسنشون رو زدن، به زندگیشون رسیدن، بیمار بودن رفتن سراغشون، اصلا انجمنی برای این کار تشکیل شده، بنیادی برای این کار تشکیل شده. نکته بعد این که جناحی نباشه. آقا نگاه بکنن فردی که متعلق باشد به حوزه فرهنگ و هنر، اون چیزی که مهمه جناح فرهنگ و هنره، نه چپ نه راست. این ویژگی ها اگه در یک فرد باشه، فرد متینی است برای به عهده گرفتن بخش های فرهنگی هنری. خواهش میکنم از این کاندیداها فارغ بشن از ذهن بسته و ذهنشون رو باز بکنن. وقتی این اتفاق بیفته فرهنگ و هنر میره به سمت جوششی شدن. الان فرهنگ و هنر ما کوششیه. همین نهادهایی که 84 تا گفتم، بسیاریشون، آقای ایمان جان اینو خوب درک میکنه و تایید میکنه، سفارش میدن کتاب بنویسن، خودشون اون کتابه رو میخرن، خودشون توضیح میکنن، سفارش میدن فیلم بسازن، خودشون میخرن. خودشون تو این که فرهنگ و هنر نی، فرهنگ و هنر باید جوشش خودش داشته باشه، مخاطبش رو پیدا بکنه و مخاطب تعیین کنه این چقدر امتیاز داره. الان یه سری پدید آورنده به وجود اومدن، کتاب سازی میکنن، میدونن که فلان ارگان این کتابو میخره، کتاب سازی میکنه، میفروشه، اون ارگانم میخره، تقسیم میکنه. خب اینجوری که معلومه هنرمند واقعی میره در حاشیه و هنرمند درجه یک که کار جوششی باید بکنه دیگه از گردونه خارج میشه. من خواهشم اینه که دوستان کاندیداها روی سخنشون شاید برای آخرین بار با منی کارشناس فرهنگی این باشه که در انتخاب مدیران فرهنگیشون به این مسائلی که گفتم دقت بکنن. و سلام علیکم.
یه مزاح بکنیم، به نظرم اراده فرهنگی رو حتی آقای دکتر میگفتیم، چون 3 دوره بالاخره تو وزارت فرهنگ ارشاد بودن.
خانم ندارید در
راستش منم معتقدم به همین بلا تکلیفی فرهنگی که آقای مانجنی فرمودن، منتها این بلا تکلیفی فرهنگی در همه حوزه وجود داره، فقط دولت مسببش نیست. واقعا شما فکر کنید حوزه هنری زمانی متولد مهمه، خیلی دور خیلی نزدیک میساخت، الان چی میسازه؟ دیدن این فیلم جرم است که حتی خود دوستان شما، یعنی دوستان اصولگرا و جناح راست، بیشترین انتقادات رو به این فیلم کردن و اصلا یک آدم درست حسابی در این فیلم نبود که دلسوز این مملکت باشه. تنها شخصیت که بود یک سرداری بود که آخر فیلم اومد و حالا نتونست اونقدر کاری هم انجام بده. سیما فیلم یه زمانی
نقد کردم اون فیلم.
بله بله، شما خودتون خیلی نقد کرد. سیما فیلم یه زمانی مهمان مامان میساخت و لیلی با من است که هم تلویزیون خوراک تلویزیون بر میساخت، هم سینما پخش میشد با فروش بالا. الان روزهای ابدی میسازه که شما خودتون توی روزنامه‌تون 2 صفحه بنویسید.
مجوز اون فیلم‌ها رو دولت میده.
به هر حال سیما فیلم نه سیما فیلم تایید کننده
مجوز این فیلم هایی که شما فرمودید
باشه خب بله اوجم مجوزش نظار... از دولت میگیره
مجوز این فیلم هایی که شما فرمودید نظارت رو این فیلم ها اینا همه توسط دولت
سیما فیلم به هر حال تایید کنندهش بود شما الان
میخوام بگم بخش دولت نمیخوام حرف شما رو چیز بکنم میخوام بگم دولت هم تو اینجا عرض کنم خدمتتون که بازیگره
بله ولی سازندگانش سیما فیلم بود بعد الان سریال روزهای ابدی میسازه که شما خودتون بیشتر نقدو بهش داشتین ما که اصلا چیزی در موردش ما نادیده گرفتیم کلا چون اصلا واقعا نمیشه چیزی نوشت شما خودتون بیشتر انتقاد کردید و به نظر من که مثلا اگر بخوایم در نظر بگیریم این بلا تکلیفی فرهنگی خودش خیلی گستره زیادی داره توی تولیدات تلویزیونی هست توی تولیدات سینمایی هست حتی سازمان سینمای اوج ببینید فیلم تولید میکنه با کیفیت بالا و ما خودمون شما خودتون میدونید ما خیلی از این فیلم ها رو حمایت کردیم ولی فیلماش توقیف میشن الان فیلم لباس شخصی یا مصلحت مشکل دارن برای اکران فیلمایی که بهترین با بهترین از با کیف بهترین کیفیت ساختار خوب ساخته شده ولی خب الان برای اکرانش دوچار مشکل هستم اصلا اکران نشدن این فیلم ها خب اینا همه هزینه هایی که داره به باعث میره و واقعا باعث ناراحتیه که خب حالا
نگاه های ما متفاوته دیگه سر قصه مارمولا که الان شما تازه متوجه شدیم که مثلا اون سر از تا آقا چه دیدگاهی داشتن
بله
مثلا ماها چه دیدگاهی داشتن
ماها که دارم میگم
مدیران اجرایی کشور دارم عرض میکنم بله. این آدم نگاه ها متفاوته به نظرم باید سه یه ست رو
اون دقیقاً ببین این دایره خودی و غیر خودی اگر توی فرهنگ ذره گسترده تر بشه خیلی موضوع درست ببین بازار اقتصاد و بازار میتونه خیلی چیزا رو حل کنه شما فکر کن آقای فرمانروا یک فیلم می‌سازه به نام حکایت دریا الان داده این پلتفرما پخش کنه اصلا کسی ندیده این فیلمو میدونید من میگم اگر اون حتی اون فیلمسازی که منفوره حتی حکم قضایی گرفته که ممنون کار شده اگر باور کنی به والله اگه فیلمایی که میفرسته جشنواره‌های مختلف خارجی بیاره تو ایران نشون بده واقعا شاید 500 نفر برن نرن بشینن فیلمای ایشونو ببینن مردم بهترین قاضی و قضاوت کننده در مورد آثار فرهنگی هنری هستن اگر هزار پا میفروشه فقط به خاطر بازیگر طنزش نیست به خاطر قصه خوبشه همون بازیگران تو فیلم‌های دیگه بودن نفروخته بازیگر مثلا شناخته شده ما هم میتونه بتونه بدون تاریخ بدون امضا بازی میکنه هم ابد و یک روز بازی میکنه کدوم بیشتر میفروشه اونی که قصه خوبی داره ساختار خوبی داره اینه که یه مقدار تنگ نظرانه نگاه نکنن با نگاه محافظه‌کارانه نگاه نکنن زاویه دیدو اگر بازتر بکنن هنرمندان غیر خودی و خودی رو در یه دایره گسترده تری قرار بدن نتیجه بهتر میگیرن آقای عیاری فیلمساز خوبی هن. فیلمساز درستی هستن متین هستن شریفی هستن آقای لاریجانی زمانی فیلم آبادانی ایشونو نذاش بره کم ولی زمانی که آقای لاریجانی ریاست سازمان صدا و سینما بودن ایشون سریال دکتر غریب ساخت خب این نشون میده این مدیر فرهنگی میشناسه هنرمند میدونه از کجا بعد ازش کار بگیره اینه که به نظرم اینه که یه مقداری این دایره ها اگر گسترده تر بشه به نفع هم هنرمند هم خود مدیران و طبیعتا با باز شدن دایره نتایج فرهنگی بهتری هم خواهیم
داشت. حالا تکمیل حرف شما به نظرم اون چیزی که مهم یکی از نکاتی خیلی مهمه برای دولت آینده توزیع خوب بسته‌های فرهنگیه اصلا یه موضوع فرهنگی وقتی تولید خوب تولید بشه ولی توزیع نشه اصلا انگار تولید نشده دیگه اون توزیع خوبم به نظرم میتونه کمک بکنه
بنیانی ما یک دو دقیقه فرصت داریم اگر نکته‌ای هستش که حالا جنبندگی هم شما بفرمایید بمونه
بله ببینید یه بحثی شد که الان یه فرصت نیست بهش بپردازیم ما بخش مهمی از موانع حل مسائل اقتصادیمون به صورت ریشه‌ای به حوزه فرهنگ برمیگرده اما بحث تأثیر اقتصاد رو فرهنگ بر همه شیرینه چون انتهاش منتهی میشه به اینکه حقوق ما بهتر بشه بحث اصلاح فرهنگ نیازمند خودسازی است همه ازش فرار میکنن یعنی به کارگر میگوی منظم‌تر پرکارتر پرتلاش‌تر کار کن اون میگه اول خود رو درست کن من حالا امیدوارم انشاءالله اگر توی دولت چه هفته دو تا چهار ساعت دولت دور همه ماهی یک ساعت وقت داده بشه به وزیر ارشاد به نمایندگی از جامعه فرهنگی یک گزارشی از شاخصهای فرهنگی جامعه و تحولاتش مطرح کنند تا این نهضت آغاز بشه نهضت توجه به تحولات عمیق فرهنگی جامعه البته یه جایی هم باید الان که دولت جدید میشه بگن تو فرهنگ رو چگونه تحویل گرفتی.
بله.
و سالانه هم قرار بود تا یه اندازه هم کار شد وزارت ارشاد گرایش سنجی بکنه تحولات جامعه رو در چارچوب شاخصایی معرفی بکنه تا یه نگاه علمی حاکم بشه تو حوزه فرهنگ. هر کسی یه قضاوتی با معیارهای خودش نداشته باشد. حالا من امیدوارم که انشاءالله در دولت جدید یه تحولی بر فرهنگ هم داشته باشیم، گرچه بحران‌های اقتصادی اجبار میکنه این دولت رو در ماه‌های اول یه سر و سامانی و آرامشی توی اقتصاد ایجاد بکنه.
بله خیلی متشکریم. ما یک دقیقه فرصت داریم دوستان، اگر نکته‌ای هستش که نه قابلیت طرح داره من در
بله من یک توصیه دیگه به کاندیداهات میکنم، توصیه یک دقیقه ای. سخنرانی نکنن، کم گوی و گزیده گوی، چون دور که از اندک تو جهان شود پر.
بله خیلی سپاسگزاریم از شما جناب
قاضی. منم آرزو میکنم که انشالله فرصتی برای دولت جدید باقی بمونه که به فرهنگ بپردازه. بله. مشکلاتشون انشالله کمتر باشه با فراغ بال بیشتری
انشالله. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم نادری، آیه هادیان بزرگوار، آیه بنیانیان عزیز، جناب ایمانجانی بزرگوار، خیلی متشکریم از شما عزیزان شنوندگان و بینندگان محترمی که ما رو از رادیو انتخابات، رادیو گفتگو، شبکه تلویزیونی اینترنتی آرا تیوا و شبکه سپهر ما رو همراهی فرمودید. این نکته هم خدمتتون عرض بکنم که ساعت 17 از رادیو ایران و رادیو انتخابات میتونید مناظره دوم کاندیدای محترم ریاست جمهوری رو هم به طور زنده بشنوید. خیلی سپاسگزاریم از شما، اوقات خوب براتون آرزو میکنم، در پناه حق باشید.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. برنامه سدید رو شنید که مورد توجهتون انشالله قرار گرفته باشه. دومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری انشالله تا لحظاتی دیگه از ساعت 17 امروز از رادیو انتخابات برای شما به صورت زنده پخش میشه. این مناظره رو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو انتخابات ببینید و بشنوید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3955 رادیو انتخابات به ما منتقل کنید. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو انتخابات رو فراموش نکنید. اما بریم و همراه بشیم تا لحظات دیگه با برنامه راهبرد 13 با موضوع بررسی وضعیت اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی و عرصه مدیریت کشور از رادیو گفتگو.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت نباید از دست داد.
راهبرد 13.